شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم پیش از آغاز برنامه ساعت ششم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان خبر درگیری در مرز ایران و پاکستان را تکذیب کرد. معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید اگر تا موعد مقرر توافقی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک صورت نگیرد، جمهوری اسلامی ایران مسئول خواهد بود. و وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران بورسیه 840 نفر را لغو کرد. فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان خبر درگیری در مرز ایران و پاکستان را تکذیب کرد. روحام بخش حبیبی فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرگزاری فارس هر گونه درگیری در مرز ایران و پاکستان را تکذیب کرد. قبلا منابع پاکستانی گزارش داده بودند که میان ایران و پاکستان تبادل آتشی در منطقه مرزی دو کشور رخ داده است. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، ابتدا ایران 5 خمپاره به داخل خاک پاکستان شلیک کرد و پاکستان با شلیک 2 خمپاره بدان پاسخ داد. وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد اگر مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران به نتیجه نرسد، ایران مسئول اصلی آن خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم شرمن اعلام کرده است که آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی آماده‌اند تا توافق جامع را امضا کنند. معاون وزیر امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده است که 6 قدرت جهانی پیشنهاداتی منصفانه، قابل اجرا و همچنین مطابق با آنچه ایران برای پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای‌اش در نظر دارد، به این کشور ارائه دادند. خانم شرمن خطاب به ایران گفته است که رسیدن به توافق جامع تا تاریخ مقرر بهترین فرصت این کشور برای فرار از تحریم‌های اقتصادی است. وندی شرمن هدف آمریکا را رسیدن به توافقی پایا و جامع اعلام کرده که به شکلی مؤثر تمامی راه‌های ایران برای رسیدن به سلاح هسته‌ای را مسدود خواهد کرد. وزارت علوم بورسیه 840 نفر را لغو کرد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران نتیجه بررسی وضعیت بورسیه‌های بدون آزمون را منتشر کرد. بر اساس اطلاعیه وزارت علوم، تعداد پذیرفته شدگان بدون آزمون طی سال‌های 88 تا 92 خورشیدی 3772 نفر بودند. وزارت علوم از این شمار بورسیه 840 نفر را در گروه تبدیل به داخل به دلایل گوناگون از جمله فقدان شرایط لازم و ارائه اطلاعات نادرست لغو کرده است. اکثر این افراد به بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت علوم مکلف شدند. وزارت علوم بورس هیچ یک از بورسیه‌های خارج از کشور را تحت عنوان اینکه می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی در پی داشته باشد لغو نکرده است. هرچند به گفته این وزارتخانه تعدادی از آنان فاقد شرط معدل یا سن هستند. کاروان ورزشکاران ایران در مسابقات پاراسیایی اینچئون با کسب 120 مدال و عنوان چهارمی روز جمعه به کار خود پایان داد. کاروان ورزشی ایران در این مسابقات 37 مدال طلا، 52 نقره و 31 مدال برنز به دست آورد و پس از چین، کره جنوبی و ژاپن در مکان چهارم قرار گرفت. ایران در صورت کسب یک مدال طلای دیگر به جای ژاپن در مکان سوم قرار می گرفت. رشد اعتیاد بین نوجوانان زیر 18 سال در ایران در 10 سال گذشته دو برابر شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حمید سرامی، مدیر کل تحقیقات و آموزش در ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، روز جمعه با اشاره به نتایج مطالعات شیوع‌شناسی اعتیاد در سالهای 1381 تا 1390 خورشیدی گفت طبق نتایج این شیوع‌شناسی، شیوع اعتیاد بین نوجوانان زیر 18 سال 100% بوده است. به گفته این مقام مسئول، 3% از معتادان ایران بین 15 تا 19 سال سن دارند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ساعت ششم به صورت زنده از همین استودیو باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
این خودش بی خود
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
پنج دقیقه رو از ساعت 6 عصر پشت سر گذاشتیم به وقت تهران. سلام میکنم به شما، من نیوشا بغراتی هستم، در یک عصر روز تعطیل دیگه، در یک جمعه دیگه همراه شما با برنامه تریبون آزاد رادیو فردا که از همین الان تا حدود 55 دقیقه دیگه به شما این فرصت رو میده که ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با استودیو خبر. شماره ما هست 00420221122454. جای نرید، دست موج گیرندتون نزنید. شما شنونده برنامه ساعت ششم هستید. گاه علتش میتونه یک عشق ناکام باشه، گاه انباشت کلافهای سردرگم جنسی در لایه‌های زیرین ضمیری پرخراش و فروخورده، و گاهی هم عزمی زمخت و شوم به نهی از اون چه براش منکر تعریف شده. دلیلش هر کدوم از اینها که باشه یا هر چیز دیگه، هر از چند گاهی در خیابانهای این شهر و اون شهر ترجمه میشه به برهنه ترین خشونت، به شیشه تیره رنگ اسید تا شاید عشق نافرجام، روان صلب زخمدار یا آتش انتقام از زیبایی های رو که قسمتش نشده با قطره های داغ تیزاب روی صورت دختر مرهم بگذاره. این بار نوبت اصفهانه و این روزها روزهای تلخ دخترهای اصفهانی. 4 موردش رسما تایید شده، 4 حادثه‌ای که از هفته پیش هراس و وحشت رو سایه انداز شهر کهن کرده. آخرین پرده از سریال اسیدپاشی در اصفهان که به گفته وزارت بهداشت از اول سال 9 قربانی گرفته، 4 مرد و 5 زن. هر 4 قربانی اخیر زنانی بودند که توسط فرد یا افراد ناشناس سوار بر موتور هدف اسیدپاشی قرار گرفتند. اظهار نظر مسئولان درباره انگیزه اسیدپاشی ها متناقضه، در حالی که بعضی از اونها اون رو مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر میدونند، شماری دیگر از جمله معاون حقوقی رئیس جمهور میگن انگیزه ارتباطی به نهی از منکر نداشته. در همین حال اما عباس علی منصوری عضو کمیته امنیت ملی مجلس گفته این دقیقاً شبیه اقداماتیه که داعش در عراق و سوریه به دنبال اجرای اونه و با انجام کارهای خلاف شرع در بروز چهره خشن از اسلام تلاش میکنند. بعضی از اصفهانی ها هم از دریافت پیام های هشدارآمیز درباره اسیدپاشی در صورت رعایت نکردن حجاب خبر دادند. هانیه به ایسنا میگه از یک شماره ناشناس هشداری دریافت کرده که اگر حجابش رو رعایت نکنه به او اسید پاشی میشه. در همین حال امام جمعه موقت اصفهان روز یک شنبه 27 مهر ماه در واکنش به اسید پاشی ها سخنان منتشر شده به نقل از خودش رو مبنی بر این که امر به معروف و نهی از منکر باید از تذکر لسانی فراتر برود تکذیب کرد و گفت که من نگفتم تذکر فراتر از لسانی باشد. تا به حال خبرهای زد و نقیزی هم از دستگیری عامل یا عوامل اسیدپاشی منتشر شده که قوه قضاییه اون رو تکذیب کرده. در آخرین موضع‌گیری از طرف مقامات مسئول، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بعد از گذشت بیش از یک هفته به اسیدپاشی ها واکنش نشون داد و گفت 3 وزارتخونه رو مسئول رسیدگی به ماجرا کرده. روز چهارشنبه 30 مهر هزاران نفر در تهران و اصفهان در اعتراض به مسئله اسیدپاشی های اصفهان مقابل دادگستری اصفهان و مجلس شورای اسلامی در بهارستان تهران تجمع کردند. در بین تجمع کنندگان چهره هایی هم حضور داشتند که خودشون پیشتر در آتش اسید سوخته بودند. یکی از این چهره ها آمنه بهرامی نوا قربانی اسیدپاشی در 10 سال قبل بود که مجید موحدی هم دانشگاهیش خشمگین از گرفتن جواب رد در عشقی یک طرفه صورتش رو آماج قطره های بیرحم اسید کرده بود. آمنه 3 سال پیش با گذشت از حکم قصاص چشم در برابر چشم در روز اجرای اون توجه و قدردانی بسیاری رو نصیب خودش کرد. حالا 3 سال بعد از اون حادثه آمنه بار دیگر با ماست تا از تجربه سوزان 10 سال پیش بگه. همچنین روی خط ارتباطی رادیو فردا امروز محمد مصطفایی وکیل در نروژ رو داریم تا بحث حقوقی اون رو دنبال کنیم. پیش از هر چیز به شما خانم آمنه عزیز سلام میکنم و ممنونم که یک بار دیگه دعوت من رو قبول کردید تو این برنامه.
عرض میکنم خدمت همون شنوندگان عزیز، متشکرم از این که من رو به حال دعوت کردید به برنامه.
خواهش میکنم. آقای مصطفی عزیز به شما هم سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و سلام ویژه میکنم خدمت خانم بهرامی عزیزم.
درود بر شما. اجازه بدید پیش از این که بحث رو شروع بکنیم من یک بار دیگه شماره تلفن رو برای شنونده های رادیو فردا تکرار بکنم. شماره ما هست 00420221122454. میتونید ایمیل هم به ما بزنید. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. خانم بهرامی نوا، خانم آمنه، اجازه بدید با شما شروع بکنم. سوال اولم رو میخوام از شما بپرسم و شاید سوالی باشه که یه مقداری برای شما فکر کردم بهش و جواب دادم بهش دردناک باشه، شاید از یک مقداری بیشتر حتی، ولی فکر میکنم برای بسیاری از شنوندگان ما خیلی جالبه که بدونن که چه حسی داره اون لحظه‌ای که شما متوجه میشید که صورتتون توسط اون قطره‌های بیرحم اسید سوخته. میخوام که اگر امکان داشته باشه به حدود 10 سال پیش، 1 دهه پیش که اون اتفاق وحشتناک برای شما افتاد برگردیم و به بهانه این اتفاقاتی که داره در اصفهان میفته و اسید پاشی‌های زنجیره‌ای که در اصفهان اتفاق میفته، میخوام که از شما بشنوم واقعا اون لحظه اصلا متوجه شدید که چه اتفاقی افتاده، چی شده؟
بله، من لحظه‌ای که سوختم و هرگز فراموش نمی کنم. اتفاقا ما دیدن خانم سهلا جورکش رفتیم که ایشون از اصفهان به تهران آورده بودن
که یکی از قربانیان اسید پاشی اخیر، یکی از اون 4 نفر منظورتونه. بله
بله، که ما فکردیم وضعیت سهلا از همه بدتره، ولی متاسفانه فهمیدم که نه، کسایی که در اصفهان موندن وضعیتشون بدتر از سهیلا. من فادر سهیلا داشتن گفتن که وقتی سهیلا ماشین رو پارک کرد کنار که به مادری زنگ بزنه بگه مادر من الان میام مطب دکتر دنباله، یه دفعه مامانشون گفتن همینطور که داشتم به صدای سهیلا گوش میکردم صدای جیب دخترم توی گوشم پیچید و فهمید که هنوزه وقتی داشت برای من صحبت میکرد بخوام مهرامی هنوز صدای جیب دختر من توی گوشمه. من قشنگ لحظه که خودم تو خون یادم افتاد، قشنگ لحظه ای که اسید روی صورت من پاشیده شد. اصلا دردی داره که باشی چیزی مدیر میشه مقایز اشن، نمیشه مثالش زد. فقط شما یک ظرف پر آب بذارید، یک ظرف توقن دو بریزید توش، این صدا اصلا یکی که وقتی اسید رو میپاشن تو صورتتون یا آبی که میخوام بریزن که اسید رو دربان کنن، ولی اون درد اصلا تموم نمیشه. یعنی من پیش سم بلند میشدم میخویدم بلند بریبا بودم که خدا تا این کاری بکنی من درد نکشم. اصلا نمیتونم بگم با چه چیزی میشه مقایسش کرد، ولی خیلی درده و شدناکیه.
من خیلی متاسفم که بله
این لحظه رو بلند
می‌کنم. من خیلی متاسفم که یک بار دیگه یادآوری شد برای شما، ولی خب واقعا هیچ کسی غیر از شخصی که تجربه کرده باشه چنین حادثه وحشتناکی رو شاید نتونه توصیف بکنه اون حس و اون در واقع شرایطی رو که توش قرار میگیره بعد از در واقع قربانی اسید پاشی شدن. خانم آمنه عزیز، برمیگردیم با شما دوباره صحبت میکنیم. خیلی دوست دارم ازتون بپرسم در مورد اینکه الان چی فکر میکنید درباره اسید پاشی، با توجه به اینکه تو تجمع اعتراضی هم شما شرکت داشتید. میخوام در مورد تجمع در مورد اینکه قربانیان رو دیدید چه نظری داشتید و چه صحبتایی بینتون رد و بدل شد بپرسم، و البته در مورد تجربه خودتون الان بعد از 10 سال. شما 3 سال پیش اگر اشتباه نکنم توی اردیبهشت ماه بود که 2 بار مهمون همین برنامه بودید، 1 هفته مهمون بودید، دقیقاً عصر پیش از بامدادی که قرار بود قطره‌های اسید رو بچکونید توی چشم مجید موحدی و قصاص چشم در برابر چشم رو اجرا بکنید و انجام بدید، که تو همین برنامه هم تا آخر برنامه نگفتید که بالاخره انجام میدید یا نه، البته گفته بودید که انجام میدید در واقع، ولی نگفتید که احتمالش وجود داره که بخواین یه وقتی مثلا منصرف بشید بعدش، ولی این کارو نکردید به فاصله چند ساعت بعد از اینکه تو این برنامه بودید، و هفته بعدش هم مجددا بعد از اینکه گذشت کردید مهمون این برنامه بودید. میخواستم امروز هم بپرسم نظر شما رو که الان چی فکر میکنید در مورد تصمیمی که گرفتید، گذشتی که کردید، و با استقبال گسترده خصوصا جامعه مدنی و بسیاری از مردم و شهروندان ایران هم مواجه شد. با ما باشید، برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید سری هم بزنیم با آقای مصطفی، مهمون دیگر برنامه امروزمون، و صحبتهایشون رو هم بشنویم. آقای مصطفی، صحبت های خانم آمنه رو شنیدیم، واقعا درد و رنجی که توصیف میکنن از درک من و شما و ادراک هر کسی که تجربه نکرده باشه حتما خارج هست. میخواستم ببینم به نظر شما به عنوان یک وکیل دادگستری که سالها در تهران به طور مشخص روی پرونده های قتل و انواع اقسام خشونت کار کردید و روی مسائلی که در صفحه های روزنامه ها به صفحه حوادث مربوط میشه، میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما این روند افزایشی که میبینیم الان به خصوص در اصفهان نتیجه چی هست؟ مرهون چی هست این روند افزایشی در تعداد اسید پاشی ها؟
من میخوام اگر که اجازه بدید باز یه مسئله رو میخوام عنوان بکنم.
خواهش میکنم. این
هستش که زمانی که خانم بهرامی قرار بودش که قصاص بکنن آقای موحدی رو، من از جمله کسانی بودم که شدیداً مخالف موضوع قصاص بودم، و بعدها هم که متوجه شدم ایشون از حقشون گذشت کردن واقعا خوشحال شدن، و این از بزرگواری ایشون بود که این کار رو انجام دادن. ما در اون موقع یک اشکالات قانونی خاصی داشتیم که باعث شدش، البته این رو هم اضافه بکنم، دستگاه قضایی روی پرونده‌ای که در دادگستری تشکیل شد در رابطه با خانم بهرامی واقعا کوتاهی کرد، به این دلیل که با توجه به این جراحت هایی که به ایشون وارد شده بود و با توجه به اون میزان دیه و لطماتی که به ایشون وارد شده بود، از نظر قانونی هم امکان این که آقای موحدی رو بخوان آزاد بکنن وجود نداشت. ولی اون چه که درد رو بیشتر میکنه، من قبول دارم، این بود که ایشون رو آزاد کردن از طرف دستگاه قضایی، و این نه تنها دردی بود که خیلی از کسانی که موافق این بودن که ایشون احساس نشه رو مجددا احساس کردن، این احساس خانم بهرامی هم داشتن مطمئنا. ولی در مورد سوالتون، ببینید در رابطه با این موضوع از نظر جرم شناسی ما میتونیم علل و موارد بسیار زیادی رو مطرح بکنیم.
آقای مصطفی عزیز ببخشید، میشه این دلایلی رو که میخواید بگید فهرستوار الان بهش فقط اشاره بکنید کوتاه، چون شنوندهای ما پشت خط هستن، بعد برگردیم به تفصیل در موردش صحبت میکنیم.
ببین، دلایل بسیاری میتونه وجود داشته باشه، از جمله نبود رفاه در بین جوانان، یا عدم آموزش و پرورش صحیح، عدم آموزش ارتباط های دو جنس مخالف با همدیگه، قوانینی که ما در رابطه با حقوق زنان داریم، مسائل اقتصادی که جوانها باهاش مواجه هستند، یا عدم پشتوانه صحیح حقوقی و اجتماعی و فرهنگی. اینا تیترهایی هستش که خدمتون عنوان کردم، ولی باز بهش میگم.
خواهش میکنم، حتما برمیگردیم صحبت میکنیم. ارزه بدید سری بزنیم به شنونده های رادیو فردا. دوستان، شماره تلفن ما هست 00420 21/12/24/54 در حضور خانم آمنه بهرامی نوا قربانی پیشین اسید پاشی و آقای محمد مصطفی وکیل دادگستری همراه شماییم تا به بهانه اسید پاشی های اخیر در اصفهان نگاهی داشته باشیم به این حادثه وحشتناک اجتماعی. شماره ما یک بار دیگه هست 00420221122454. آقای بابک از تهران روی خط ارتباطی ماست. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز و نظرتون رو کوتاه بشنویم در مورد موضوع برنامه، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت نیوشای عزیزم و خدمت مهمانان برنامه. میخواستم سریع خدمتون عرض میکنم، چند روز قبل از همین اجرای اسید پاشی بیرحمانه در اصفهان انجام شد و دل همه رو سوزوند، آقای محمد تقی رهبر گفتن که از تذکر زبانی و لسانی باید فراتر بره.
امام جمعه اصفهان رو میفرمید. بله
بله، امام جمعه اصفهان.
بله
امام جمعه تهران آقای احمد خاتمی یکی حرفی رو زدن که واقعا انسان رو به درد می آورد و مشخص بود این دو جنایتکار چراغ سبز رو به این سرکرده های خودشون دادن که بیان دخترهای مردم اسید پاشی کنن. گفتم که آقای احمد خاتمی گفت برای حجاب باید خون ریخته بشی، باید برای حجاب خون ریخته بشه. بعد جنایت اسید پاشی انجام شد. من میخوام خدمت تمام مردم ایران عرض کنم، خدمت تمام بچه های عزیز رادیو فردا عرض کنم، ای مردم ایران، اگه برای حفاظت از جانتون، مالتون، ناموستون، حفاظت از جان خواهرتون، مادرتون، همسرتون، دخترتون و واقعا چون که میخوان خون نشین نشن و خانمای ما واقعا در صحنه آروم نشینن و همین فردا در اصفهان تعطیل هستش و تظاهرات دیگه در اصفهان بود و بعد در تهران بود، نشون داد آقایون که مردم در صحنه هستن و این ها کار خودشونه، کار سرکرده های رژیم هست.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای بابک عزیز که صحبت کردید با ما درباره بحث امروزمون در برنامه ساعت ششم. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. برای ما محمد از مشهد نوشته اینکه انصار حزب الله با اسید پاشی به مقابله با بدحجابی برخواسته، به گفته ایشون یک دردی است و درد دیگران است که چند جوان با بطری های آب به جان زنان و دختران افتادند و آنها را میترسانند. شما هم میتونید برای ما بنویسید 6@radiofarda.com یا با ما صحبت بکنید. آقای امیل از دانمارک رو خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما آقای امیل عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و نظرتون رو بفرمایید، خواهش میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بقراطی، همچنین خدمت خانم آمنه بهرامی و آقای مصطفی عزیز. خدمتتون عرض کنم که آقای بقراطی واقعا دل آدم به درد میاد وقتی این خبر رو از ایران میشنویم، ولی متاسفانه خب کاری نمیشه کرد، یعنی در اصل میشه کاری انجام داد، منتها خب همت عمومی رو میطلبه. این من میخوام یه فلاشبک بزنم به اوائل انقلاب، اصلا از همون جایی که حجاب اجباری شد، زمانی که توی تظاهرات های سال 58 حالا آقایون حزب‌اللهی همه شعار میدادن که یا روسری یا توسری، هیچ کدام از مردم ما جلوش نایستادن که بگن آقا چرا اصلا، و از همون جا بود که حجاب شد خط قرمز آقایون. همیشه هم اینو بیان کردن که حجاب یکی از خط قرمزهای ماست، با فرمایشاتی هم که آقایون توی خطبه های نماز جمعه هاشون میکنن در رابطه با حجاب، آقای رهبر اینطوری گفته، نمیدونم اون اینطوری گفته، مسلماً این مسائل پیش میاد. علتش اینه که چندین علت داره، یکی که نایستادیم ما جلوی این مسائل و بگیم اصلا چرا باید این باشه، دوم این که مجریای قانون حالا بابت حجاب مجریای شناخته شده برای مردم نیستن، یه گروهی هستن که حالا به نوعی انصار حزب الله میشه گفت، نمیدونم بسیج میشه گفت، هر کسی حتی همسایه تو که توی بسیجه میتونه مجری این کار باشه.
نه
من... و
به خاطر همینه که ما همیشه شاهد همچی مسائلی هستیم.
ممنونم.
همیشه هم گفتن وقتی زمانی که میگه ما مردم رو به زور میبریم به بهشت، خب مطابق این حرف این مسائل هم باید پیش بیاد.
متشکرم از شما آقای امیل عزیز که از دانمارک همراهی کردید. 00420221122454 و 6@radiofarda.com برای ما شخصی با امضای یک ایرانی بی تفاوت نوشته ننگ این کار ددمنشانه نه بر عهده حکومت بلکه لکه ننگی بر دامن ما ایرانی های بی تفاوت و خودخواه است که نظاره‌گر این وحشیگری داعش شیعه هستیم. قبل از اینکه اینوان را محکوم بکنیم و شعار بدهیم به خودمان بنگریم که این چنین ملت بی تفاوتی هستیم. 6@radiofarda.com. خانم بهرامی، خانم آمنه روی خط هستید همچنان همراه با ما، صدای من میشنوید؟ بسیار خوب. خب اجازه بدید اول از اینجا ازتون بپرسم که شما توی تجمع شرکت کردید و با قربانیان این اسید پاشی از جمله خانم سهیلا هم دیدار داشتید. چی فکر میکنید در مورد اتفاقی که داره میفته؟ انگشت اتهام رو باید به سمت کی گرفت؟
من واقعیتش فکر میکنم انگشت اتهام باید سمت دادگستری ایران گرفت.
چرا؟
دلم از دست دادگستری ایران بخونه. من انگوش اتهام هم به سمت آقای سیفانی آقای اجهی میگیرم. آقای سارمی رئیس سیاست دفتر آقای اجهی که الان آقای رئیسی شدن دادستانی کل ایران. من 3 سال پیش وقت حکمم ضایع شد، حکمم ضایع شد علنا، حالا معنی عامیانه شو دارم میگم که واقعا من وقتی بخشیده شخصی من به شرط دیه بود، آقای مصطفی توضیح دادن گفتم من دیه رو نمیبخشم، من احتیاج به دیه دارم، اصلا ما اونی که دیه من پرداخت نشده مجید موحدی حتی این نداره.
یادم میاد اتفاقا تو همین برنامه‌ای که با شما بودیم هم قبل هم بعد از اجرا نشدن حکم و گذشت شما اشاره کردید به همین قضیه که خواستار گرفتن دیه هستید و تا وقتی دیه نگیره راضی نیستید که از زندان بیاد بیرون. پس شما در مورد مسئله خودتون به طور دقیق در مورد مسئله‌ای که برای شما اتفاق افتاده و نحوه عمل کرده قوه قضایی و دادگستری به گفته شما، انگشت اتهام رو به سمت دادگستری میگیرید، به سمت آقای اژه‌ای و همکارانشون. ولی خب در مورد مسئله بله آقای لایژن، حالا در مورد اتفاقات اخیری که داره در اصفهان میفته چرا انگشت اتهام به سمت
من دوباره همینطور انگشت اتهام به سمت دادگستری ایران؟
چرا خانم آمنه؟
وقتی 10 سال پیش این اتفاق برای من افتاد خیلی دلم میخواد آقای اژه‌ای با همین محکمی که چند روز پیش تو تلویزیون صحبت میکرد، وقتی مجید موحدی رو گرفتن بهشون گفتن تنها راه قصاصه، باید سریع عمل میکردن. شما دیدید زیر پل مدیریت وقتی دختر خانم کشته شد چقدر قاطع عمل کردن و ما دیگه مورد دیگه ای نداشتیم. من دلم میخواد آقای اژه‌ای با همین واقعیت که پشت تیبون و مجید موحدی زیر پل سید خندان بیاره، چطور از صدقه دراره. تو همون روز من یک هفته بعد چشمای من جواب کردن و دوست داشتم همون نصیبه تو خلقونش میریختن، همینطور که امروز دلم میخواد این کار رو بکنن.
خب خانم آمنه بذاری ازتون یه سوال بکنم، اجازه یه سوالی ازتون بکنم. شما 3 سال پیش تقریبا کم و بیش 3 سال پیش توی اجرای حکم با خواست خودتون و با گذشتی که کردید در واقع اجرای حکم اساطیری چشم در برابر چشم رو متوقف کردید. میخواید الان تو این برنامه 3 سال بعد تو همین برنامه دوباره بگید که پشیمون هستید، دوست داشتید که اون قطره‌های اسید رو میریختید تو چشم مجید موحدی؟
آقای بابازی، من یه مورد جهانی بودم، بعد هم ایران رو میسنجیدم، هم اجازی را میسنجیدم. در اون زمان بهترین کار من این که من قصاص رو، من موافق قصاص رو اعدام هستم، این رو بگم. بارها در مورد خانم جباری با من صحبت شدن، همینو جمله رو به همه گفتم، گفتم از من کمک نکنید، من متاسفم چون که من موافق اعدام و قصاص
هستم. خودتون هم گفتین تو همین برنامه اتفاقا خانم آمنه، تو همین برنامه هم گفته بودیم. ولی الان چی شد که پشیمون شدین؟
من از این قصاص انجام ندادم پشیمون نشدم.
پس از چی پشیمون
شد؟ اون موقع به صلاح خودم، به صلاح اجتماعم بود. یه جوری این حکم رو اجرا نکنم. ولی مطمئن بودم وقتی دیگه رو پیش بکشم به بهانه یه مجید موقعیتی نمیتونه این دیگه رو بده و تو آخرین لحظه عمرش میمونه زندان و اینجوری من از دست مجید موقعیتی راحت بودم و قصاص هم انجام نمیشد. ولی حکم قصاص حکم تایید شده بود و مثلا پشت سر من آقای روشنی خانم معصومه میتونستن اجرا کنن که خود دولت میتونست اجراش کنه. خود دولت ما خیلی کوتاهی کرد به سری ما در مورد اسید پاشی همش دست و دست گذاشت و تماشا کرد.
خب ببینید دو تا چیز هستش خانم آمنه عزیز، دو تا چیز هستش. یکی این که دادگستری کوتاهی کرد در اجرای حکم سنگین تری، مثلا برای مجد موحدی به گفته شما مثلا حبس ابد بده تا آخر عمرش بمونه زندان. این کاملا یه بحثیه. یه بحث دیگه اینیه که شما میگید همونجوری که الان دوست داشتید که اون اسید رو توی حلقوم مجید محمدی میچکونید، همین جمله یه که چند ثانیه پیش گفتین، این به مفهوم اینه که حالا پشیمون شدین یا نه مثلا ترجیحتون اینه که توی زندان بمونه و از رو عصبانیت این جمله رو میگید؟
نه این رو عصبانیت این جمله رو نمیگم. مجید موحدی وقتی که من بخشیدمش همون لحظه وقتی فهمید جرس بخشش من بوده برگشت به من رو بیشید و بعد زنید از ناشر من، چون اسمشو تو کتاب چشم و چشمان چاپ کرده بودم، ناشرم با میرم که پیکتون میکنم و دستتون شکایت میکنم، ناشرم با برو ارشاد هر کار دلت میخواد بکن. من دیدم این آدم نشده، یعنی من یک برگو بل کردم توی اشتماع. میگن ترحمان بر پلنگ تیز چنگال ستمکاری بود بر گوسفندان. همونطور که میبینید برد و ول کردم تو اجتماع.
حالا اگه به نظر شما حکم قصاص رو اجرا میکردید خانم آمنه، الان وضعیت بهتر بود؟ یعنی منظورتون اینه فکر میکنید؟
بله بله، من وقتی حکم قصاص رو خواستم وقتی تایید شد، البته اون زمان از دادگستری ممنونم، با من خیلی تلاش کردم، تلاش من نباید نادیده گرفت، ولی خب با من همکاری کردم و چون نشستم و محله اجرا بردم خیلی کم شده بودن. شاید شما باور کنید تو یک سال ما یه موقع هم نداشتیم، ولی من وقتی با شاید میتونم بگم خیلی راحت حماقت کردم. وقتی حماقت کردم بخشیدم اسید پاشی سریع زیاد شد و دادگستری دست رو دست خودش که آمنه بخشید. خب آمنه بخشید دیگه تقصیر آمنه است، نه تقصیر من نیست. الان آقای اجه یه حرف قشنگ میزد، او اگه حتی طرف دعوا ببخشه حکم عمومی باید حکمی باشه بازدارنده و از این بعد دولت حکم بازدارنده تعیین میکنه برای
عزیز. بسیار خوب، آخر مامان عزیز
خیلی ممنونم، مثلا این صحبت کردم ولی ای کاش این صحبت رو 10 ساعتش میکردن که ما این همه قربانی نمیدادیم برای عزیز باشیم. ولی امروز هم الان صحبتم با آقای اجه اینه که خدا من شما ها نمیدین وزارت اطلاعات ایران قویه، ولی یک شما از این موادث گذشته و هنوز از این پاش پیدا نشده. چرا؟ من امیدوارم به منتظر عزیز آقای ارجعی همونطور که گفته به حرفش عمل کنه. یعنی واقعا من خدا آمنه میشستم ببینم آقای ارجعی چیکار میخواد بکنه. باید از این دلیل قصاص و هنوز برای افراد گرفته میشه بعد هوا چی میگه بازدارنده است بسازه تو ملعه آم بذاری بگم مردم ایران وحشی هم بذاری بگم هرچی ما قوانینی که برای مملکتمون وضع میکنیم طبق سنتمون طبق فرهنگمون طبق تفسیرات طبق مردممون وضع میکنیم. ما قوانین انگلیس قوانین کشوری دخالت نمیکنیم، چون هر کشوری طبق قوانین شرایط خودش قوانین
رو وضع میکنه. خانم آمنه عزیز
ایران رو نازم داره به قصاص، چون آدم هایی داری که مثل افراد 1400 سال پیش دارم فکر میکنن قوانین 1400 سال پیش برای این افراد واقعا لازمه که چه فقط من به خارج از ایران محکوم کنه یا قوانین بسری دست رو دارم دستش رو که شورش میکنن.
خانم آمنه عزیز شما
خاطر اینکه ما قصاص کنیم خب بر کنم
بله شما خودتون ولی گذشت کردید. بازم حالا میگم شما میگید در تو اون شرایط خاص بودید و تو اون شرایط خاص خواستید که گذشت بکنید، ولی به هر حال کاری که شما کردید کار بزرگی بود و فراموش نشدنی در بخشیدن. حالا نمیدونم الان میگید که شاید حماقت کردید، اون موقع فهم کنم که واکنشی که باش مواجه شدید خیلی بزرگتر از این صحبت بود. اجازه بدید که بریم سراغ آقای مصطفی نظیر، نظرشون رو به عنوان حقوقدان بشنویم و بپرسیم و بعدش هم دوباره بریم سراغ شنونده رادیو فردا، بازم با شما خواهیم بود. آقای مصطفی صحبت آمنه رو شنیدید، حالا داشتیم به علت افزایش میپرداختیم ولی فکر می‌کنم الان این بحث یه مقداری مهمتره. خیلی از کسایی هم که با ما تماس گرفتن همونجوری که شنیدید حکومت رو متهم میکنن، انگشت اتهام رو به سمت حکومت میگیرن. حالا اینا از یه طرف دیگه این کار میکنن. خانم بهرامی میگه که نه، اگه قصاص اجرا میشد وضعیت بهتر بود. یادم شما جز کسایی بودید که اون موقع میگفتید که جز حقوقدانا و فعالای حقوق مدنی بودید که میگفتید این اگر قصاص اجرا بشه به چرخه خشونت کمک میکنه. الان چی فکر میکنی؟
الان هم ببینید، من به یه نوع دیگری نگاه میکنم. ما در هر پرونده کیفری یک قربانی جرم هم داریم، یه بزهدیده هم داریم. خانم بهرامی قربانی جرم و بزهدیده هستند و میباید از حقوق ایشون هم دفاع بشه. مشکل اساسی ما در رابطه با این پرونده ها به این صورت است که ما توجه کافی به قربانیان جرم نمی کنیم. من وکالت خانم مهناز کاظمی رو به عهده داشتم، ایشون هم صورتشون با اسید سوخته شد، تمام بدنشون هم به همین صورت. خودم شخصا 3 ماه شبانه روز دنبال شوهرشون بودم، چون شوهرشون این کارو کردن و تونستم بالاخره در قم بازداشت بکنم. 3 ماه من شبانه روز دنبالش بودم، ولی ما قصاص نخواستیم و خواستیم که مجازات بشه و من تا آخر هم در رابطه با این پرونده تلاش کردم، تونستم افراد خیری رو پیدا بکنم که به ایشون کمک بکنن و تونستم با روزنامه ها صحبت بکنم تا بتونیم هزینه های درمانش رو پیدا بکنیم. باور بفرمایید با خیلی از جاها ادارات دولتی یا افراد از بیمارستان ها صحبت کردیم، هیچ کس هیچ کمکی نمی کرد، مردم بودن که کمک می کردن. ما اینجا مشکل داریم، به قربانیان جرم توجه نمیشه، به خانم بهرامی میباید توجه بشه. خانم بهرامی اگر که این حرف ها رو میزنن من بهشون حق میدم، به این دلیل که به خواسته ایشون توجه نشد.
ببخشید، به حق میدید و میشه مقدار توضیح بدید به لحاظ حقوقی حق میدید یا به لحاظ احساسی حق میدید؟
من که از نظر احساسی ناراحت باشن، نگران باشن، اظهار نظرشون خب ایشون آزاد هستن اظهار نظر بکنن، من هم آزاد هستم اظهار نظر بکنم، هر کسی آزاد هستش که مخالف قصاص باشه یا موافق قصاص باشه یا هر مسئله دیگری، ولی حق میدم از نظر احساسی ایشون تحت فشار باشن، خودشون رو مسئول بدونن. به چند جهت، به دلیل اینکه حمایت کافی از نظر بهداشت نسبت به ایشون نشد، به دلیل اینکه در روند کیفری پرونده کوتاهی‌های زیادی صورت گرفت، به دلیل اینکه محکوم علیه پرونده به ناحق آزاد شد در حالی که نباید آزاد میشد. من اینها رو خدمتون عرض کردم، حالا میخوام یه بخشی برم سر قوانینی که ما در حال حاضر داریم.
اجازه بدید آقای مصطفی عزیز، اجازه بدید این رو میخواستم ازتون بپرسم، یه وجه مهم دیگه که این ماجرا داره، خیلی کوتاه اگر میشه بفرمایید. اینایی که حکومت رو متهم میکنن که تقصیر حکومت و کوتاهی میکنه و اینها، به نظر شما چیکار میتونه بکنه قوه قضاییه که جلوگیری بشه این آمار بیاد پایین؟ حالا علت افزایش رو فهرستوار گفتی، چیکار میتونه بکنه که نمیکنه، یا چیکار داره ببینید میکنه که نباید بکنه؟
ببینید، قوه قضاییه در اصل وظیفه پیشگیری از وقوع جرم داره، البته دولت هم به همین صورته، ولی در قانون اساسی ما وظیفه پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است. قوه قضاییه اگر سریع برخورد بکنه با این گونه پرونده ها، قوه قضاییه اگر وزارت دادگستری در رابطه با این گونه پرونده ها شدت عمل نشون بدن از خودشون، و اینکه به جای اینکه بیان در رابطه با مسئله حجاب از خشونت استفاده بکنن، که این باعث میشه که دست های دیگری پیدا بشه، مثل دست هایی که در این پرونده اصفهان وجود داشت که خودسرانه بخوان اعمال خشونت بکنن، اگر به جای اینکه بیاد اونها رو هم جلوش رو بگیره، خشونت در جامعه جلوش رو بگیره، من فکر میکنم خیلی از مشکلات دیگه حل میشه. بیشتر کسانی که در دادگستری پرونده دارن در رابطه با اسید پاشی، مشکل مسئله عمده‌ای که دارن این هستش که اولا موضوع دیه بسیار مهم هست که زود به دستشون برسه، به دلیل اینکه پرونده های کیفری به قدری طولانی صورت میگیره که اگر فردی به دیه محکوم شود، اون گرفتن دیه از اون فرد بسیار مشکل هست. از طرف دیگه ما هیچ صندوق حمایتی برای قربانیان این گونه جرم ها نداریم. اگر که اعمال بشه به این صورت که اگر متهم نتوانست دیه دیه رو پرداخت بکنه، در کنار اینکه در بازداشت بماند، از طرف دیگه دولت بخواد بیاد کمک بکنه، هزینه های درمان رو پرداخت بکنه، هزینه های خیلی از هزینه های دیگر.
حتی این همین چیزی بله، این دقیقا همین چیزی هستش که خانم بهرامی هم بهش اشاره داشتن و در واقع خواسته خانم بهرامی هم همین بود. آقای مصطفی، اجازه میدید که یه سری به شنونده های رادیو فردا بزنیم؟ مدت زیادیه که سراغشون نرفتیم، بحث گرم بوده بین ما و شما خانم بهرامی. اجازه بدید که از بابک بپرسیم نظرش رو. از آمریکا تماس گرفتن با ما، 00420221122454 شماره تلفن ما هست. آقای بابک عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما رو کوتاه میخوام جویا بشم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. واقعا من انقدر ناراحتم که نمیدونم چه نظری بدم، یعنی ترجیح میدم وقت بدم به شما که بیشتر استفاده کنیم. ممنونم.
خواهش میکنم. این فهم کنم کوتاه‌ترین نظری بود که من در طول سالیانی که این برنامه رو اجرا کردم شنیدم. ممنونم از اینکه همراهی کردید ما رو. آقای بابک عزیز، برای ما امیر نوشته به نظر من این قضیه آب پاشی هم نمیتونه شوخی باشه، این کار به دنبال اسید پاشیه که چرا که ایجاد رعب و وحشت میکنه تا خانم ها رو وادار به حفظ حجاب بکنه. شماره تلفن ببخشید، آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. یه توضیح هم بدم برای کسایی که شاید ندونن، شنونده هایی که این قضیه آب پاشی رو ندونن. بعد از اینکه این ماجرای اسید پاشی خبرش خیلی فراگیر شد و همه دربارش صحبت میکردن و بالاخره در صدر اخبار قرار گرفت در کانون توجهات، یک عده‌ای گویا با توجه به چیزایی که ما میشنویم، یک عده‌ای در خیابان‌های شهرهای مختلف از جمله تهران سوار بر موتور از کنار خانم‌های ماشین سوار یا پیاده که رد میشن، آب میپاشن توی صورتشون که مثلا اونا بخوام بترسن و بعدش حالا میخندن و رد میشن. اینها به هر حال کار بسیار وحشتناکی هستش که انجام میگیره گویا متاسفانه در ایران در حال حاضر، لااقل در مواردی. اجازه بدید بریم به کردستان ایران و نظر آقای رضا رو بپرسیم. آقای رضا، به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و نظرتون رو کوتاه جویا بشم.
من هم به شما درود میگم جناب اوراتی و مهمانان گرامی در نوبتون. من میخواستم به یک نکته اشاره بکنم. ببینید اینکه چرا این اتفاق افتاده و اینها، خب من کارشناس نیستم اینو نمیتونم بگم، اما اینکه چرا زد و نقیص ها در سخنان و در بحث هایی که در کشور یعنی به وجود اومده و مسئولان که اطلاع مسئولان برای این حرفا میزنه، یک دلیل بیشتر نداره. و من اینو میخوام نظر آقای مصطفی رو در این مورد بدونم که ببینید قانون اساسی کشور ما حق حاکمیت ملی ملت ایران رو به رسمیت نمیشناسه، یعنی کسی پاسخگوی ملت ایران الزاماً به واسطه قانون نیست، یعنی قانونا کسی اصلا مسئول نیست به مردم پاسخ بده. و اینجاست که مشکل به وجود میاد و ضد و نقیصا به وجود میاد و بحثا به وجود میاد. الان در کشور ما مثلا یک سرقه یک اختلاف مثلا بزرگی صورت میگیره، آقای خامنه‌ای میاد میگن که چی آقا چشش ندید. خب این آقا باید پاسخگوی مردم باشه. چرا نیست؟ به واسطه قانون اساسیه که پاسخگوی نیست. چرا؟ که قانون اساسی حق حاکمیت ملی یعنی میگه آقا مملکت مال مردم نیست، مملکت مال یک نفره و این یک نفر هر اون تصمیمی که بگیره باید اجرایی بشه در اقتصاد، در اجتماع، در سیاست، در فرهنگ، در هر چیزی. حتی در دانشگاه میبینیم میخوام مثلا بگن علوم انسانی رو بکنیم علوم اسلامی. من این رو مشکل میدونم. و به یک سخن یک مرد شریف برمیگردم، بختیار زمانی که در ایران بود اون موقع اوایل نخست وزیریش یک کلمه قشنگ گفت، یک کلمه قشنگ، یک جمله قشنگ گفت، آقا این که هر کس بیاد و هر کاری هر حرفی رو بزنه این دموکراسیه، اما این که هر کی بیاد هر کاری بخواد بکنه این آنارشیست هم نیست، معنای هرجوم است. و الان میبینیم که کسی پاسخگوی مردم نیست و مردم نمیتونن مسئولان رو در مقابل اون مسئولیتی که به اصطلاح بهشون دادن پاسخگو قرار بدن.
متشکرم از شما آقای رضای عزیز، ممنونم صحبت کردی. ساشا از تهران برای ما نوشته به 6@radiofarda.com که کشور ما کشوریه که اگر پسرها وسط خیابون روی دخترها اسید بریزن مجرم شناخته نمیشن، ولی اگر پسرها توی پارک روی دخترها فقط آب بریزن جانی خطرناک به حساب میان. از طرف دیگه برای ما لیلا نوشته در دنیا فردی به کمک تکنولوژی با وجود قطع نخا درمان میشه و این سرعت پیشرفت در دنیاست، دنیا با سرعت به جلو میره و ما متاسفانه با همین سرعت در جهت عکس به عقب میریم. در ایران زن همیشه به عنوان موجود درجه 2 مورد بررسی و نگاه قرار میگیره. شش@radiofarda.com. خانم رکسان از لندن روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما خانم رکسان عزیز، ازتون خواهش میکنم کوتاه نظرتون رو بفرمایید.
درود بر شما آقای بغراتی.
سلام.
و شنوندگان عزیز، من فهرستوار نوشتم، سعی میکنم سریع تونتون
فقط خانم رکسان قبل از اینکه این فهرست رو برای ما تونتون بگین، میشه مقدار جاتون رو تغییر بدین؟ صدا یه مقداری یه حالت پارازیت و نویزی چیزی روش میفته.
الان بهتر شد چون اتفاقا اومدم نزدیک پنجره که بتونم رسپشن.
متاسفانه نه صدا خیلی بد، متاسفانه نه صدا خیلی گوشخراش است. اجازه بدید که همکاران من از اتاق فرمان دوباره با شما تماس میگیرن، نظر شما رو حتما بشنویم. با شما فعلا خدافظی میکنم، دوباره شما روی خط میاریم. آقای محمد از ملبورن رو فعلا بیاریم. دوستان عزیزم در اتاق فرمان لطفا تماس بگیریم با خانم رکسان. آقای محمد از ملبورن سلام میکنم به شما و منتظر نظرتون رو کوتاه بشنویم.
سلام، ممنون هستم خدمتتون عرض بکنم. خیلی قضیه واقعا مقلق، یعنی نمیشه راجعش چقدر از دیدگاه حالا سیاسی صحبت کرد. یعنی واقعا دیدگاه شناختی در نظر من زیاد، شما بحثای دیگه جامعه ما رو ببینید. اما از یه طرف این برمیگرده من به نظرم به خاطر اینکه روزهای قبلی ما با اینکه داریم کشورم به سمت جلو پیش میره از لحاظ تکنولوژیکی، متاسفانه هنوز نتونستیم فرهنگمون رو مطابق تکنولوژی بریم. به هم هنوز در درون این فضای به قول خودمون در حال توسعه، هنوز افرادی وجود دارن که، یعنی گروه هایی وجود دارن که به صورت افراطی داعشوار عمل میکنن. من نظر شخصی اینه که اینها حتی امکان داره فراتر از اختیارات اینه که دولت باشن یا فراتر از اختیارات یک سازمان باشن که حالا در حکومت داره اداره میکنه. ولی عملا نمیخوام رد بشم بکنم، این نظر شخصی اینه که بیشتر این جنبه فرهنگی رو من دوستمون کردید
باشناتون
خواهش
میکنم
این از
لحاظ فرهنگی. بسیار خوب، اجازه بدید آقای محمد عزیز، من عذر میخوام با شما و خدافظی میکنم. شما صداتون خیلی قطع و وصل شد، اجازه بدید. ولی متوجه شدم صحبتتون رو به لحاظ فرهنگی اشاره که داشتید حتما با آقای مصطفی در میون میگذاریم و نظر ایشون رو جویا میشیم. مجددا خانم رکسان رو روی خط داریم. خانم رکسان عزیز خواهش میکنم که کوتاه بفرمایید، وقتمون خیلی تنگه.
بله، درود مجدد آقای بغراتی، من سریع صحبتم رو ادامه میدم. اول میخواستم که این مسئله اسید پاشی اخیر رو با مسائل اسید پاشی قبلا در سابق اتفاق افتاده کاملا جدا بدونید. یعنی قبلا خب خانم بهرامی مورد اسید پاشی قرار گرفتن، به خاطر مسئله شخصی بوده و خوشحالم که ایشون از حق قصاصشون گذشتن، چون از نظر مسئله قانونی جرم دو نوعه. یعنی یکی این که انسان در یک حالت غیر متعادل قرار میگیره و دست به یک عملی میزنه که اون مثل قتل عمد میمونه و قتل غیر عمد. در مورد مسائل قبلی که خصوصی یا شخصی بوده، خب این مسئله غیر عمد بوده، یک حالت جنونی بهشون دست داده و این اتفاق انجام گرفته. ولی الان با برنامه ریزی قبلی هست، یعنی این نیست که اتفاقی بوده باشه در یک مدت کوتاهی چند تا اسید پاشی به وجود اومده باشه. دوم این که چرا اصفهان؟ دلیل این که شهر اصفهان انتخاب شده به خاطر اینکه یک شهر توریستی هست و جمهوری اسلامی، عذر میخوام، خلافت اسلامی شیعه میخواد که یک وجهه کاملا اسلامی به توریستا نشون بده و به خاطر همین شهر اصفهان رو انتخاب کرده.
یعنی به نظر شما این کاریه که خود حکومت ایران داره به طور خودآگاه انجام میده برای اینکه شهر اصفهان هست؟
دقیقاً، خودآگاه هست و شهر اصفهان رو انتخاب کرده چون یه شهر کاملا توریستیه و میخواد وجهه این که نشونه توریستا میده کاملا اسلامی باشه. الان تمام قوانین اسلامی رو در ایران داره اجرا میکنه، فقط تنها چیزی که تا الان اجرا نشده حجاب خانوما بوده که در طول این 35 سال خانمای ایران واقعا مبارزه شدیدی داشتن و تمام مشکلات این مبارزه رو حتی اسیدکشی رو به جون خودشون تا الان خریدن.
من ممنونم از شما خانم رکسان عزیز، عذر میخوام از اینکه صداتون رو قطع میکنم و مجبور میشم باهاتون خدافظی کنم به خاطر اینکه وقتمون کوتاه هست. میخوایم دوباره هم با خانم آمنه صحبت کنیم، هم آقای مصطفی سوال داریم، دوستان دیگری هم پشت خط هستن. از همین شما دوستان تشکر میکنم که ما رو همراهی میکنید و عذرخواهی میکنم اگر که فرصتمون چندان طولانی نیست. خانم آمنه، صحبت‌های دوستان رو حالا شنیدیم، میخواستم در مورد این بحثی که الان به وجود اومده و ملاقات خودتون با در واقع قربانیان اسید پاشی صحبت بکنم. توی این ملاقات ها و توی این تجمع اعتراضی که رفتید چه حرفای گفتید، چه حرفای شنیدید؟ صحبت اطرافیان، کسانی که نزدیک هستن به این پرونده های اخیر و موارد اخیر چی هست؟
من وقتی دیدم خانم سهیل جوادش ایشون مثلا این دانتون فکره بودن دست باشون، یکی از چشاشون گفتن تخلیه باید بشه، یکی از چشاشون سیرت باید میبینه متاسفانه. ایشون وقتی که توی ماشین میتوزن میان بیرون چیغداد میکنن، کمک میخوان. متاسفانه ما با اینکه بارها گفتیم که هر کسی میتوزه باید اولین کاری که با آب شدید شسته بشه، از اون اول فکر میکنن ایشون دیوونت کرد ماشین، یعنی تقوی گفته های خانوم جورکس این فکر میکنن دیوونه و محلش نمیذارن و بعدش که میفهمن که نسوخته میان خانم جورکش رو، یعنی کلیلا جورکش رو میان میذارن روی همون صندلی که قبلا اسید پاشیده شده و ایشون دوباره پشت رو، یعنی به نفع مردمی که ناگاه بودن پشتش رو تمام تا پایین میسوزه، چون چطور که بسته بوده نمیدونستن که دارن چی کار میکنن نمیدونستن که دارن چی کار میکنن برای همین دوباره این تشریخ رو میسوزونن، کار جوکش دوباره میسوزه. الان تمام رفتن، تمام پاهاشون دستاشون سوخته، حتی دست چپشون پای چپشون از خواه افتاده بود که گفتن دیروز عملشون کردن و چشمشون بود که گفتن تو بیمارستان فارابی عمل شد، ولی متاسفانه وضعیتشون خیلی ناجوره. ایشونو گفتن بیهوش میکنن ایشونم و بامپیچی میکنن. مادرشون گفتن وقتی که دخترم به هوش میاد فقط از درد میاره بالا و گریه میکنه و فقط هم تو تلویزیون هم حتی ایشون گفت خدا 30% چشم چپ منو نجات بدین. یعنی حتی باز این راضیه. من به نظرم باید یه فکر اساسی که من اصلا اعصابم انقدر خود شده بود نمیدونستم چه کار کنم. پدر مادر خانم جورکش جوان بودن، اصفهان زندگی میکردن، من رو شدن دختر خانمشون رو بیا تهران درمان کنن، کار و زندگیشون رو گذاشتن و بعد از این مشکلات مالیه که متاسفانه سراغشون میاد و هیچ ارگان، هیچ مؤسسه، هیچ دولتی نیست اینا رو حمایت کنه و من بیشتر از همه برای همین میسوزم. وقتی گفتن که رئیس شورای عالی پزشکی دست بالا سر ایشون دکتر هاشمی تو تلویزیون نشونشون دادن، من به مامانم گفتم اینا همه نمایشه، اینا همه علکیه، همه اینا از دور من هم اومدن، خدا روشون کمک هم دردن. امروز من آمنه سه تا رئیس جمهور رو دیدم، همه هنوز امتیاز مالی دارم، همه اینا هم عکسشون رو میگیرن، فیلمشون رو میگیرن، به خاطر اینکه خودشون نمایشی میرن. بخوام یه جورکش رو باید نکنم جورکش که دنیا حمایتت کنه. امروز اینا که رفتم رفتم خانم جورکش دیگه قرده کسی نمیاد حمایتت کنه. من 10 سال درگیر بودم، من آقای خاتمی رو دیدم، آقای احمدی نژاد رو دیدم، از رفت آقای احمدی نژاد ممنونم، از رفت آقای خاتمی ممنونم، ولی کمک هاشون طوری نبود که امروز من آمنه باز دستی که دارید توی کسی دراز نکنم. من وقتی رفتم دفتر ریاست جمهوری بگم آقای روحانی کمکم کن، خود بچه های ریاست جمهوری به من گفت خان بردم ایشون اصلا دیدار مردمی نداره، ایشون اصلا کمک نمی کنه، ایشون درگیر این انرژی اتمیشون هستن، ایشون خشنگ صحبت میکنن ولی کمک ما تا حالا ندیدیم به امثال شما بکنن. من آمنه و امثال من تنها هستیم، تنها هم بودیم. متاسفانه اینا اول بدبختیشونه، اول سختیشونه، سوختن، داغون شدن، پدر مادرش فیرون بودن، یکی یه دونه شون بودیشون، دختر 26 سالشون خونده بود. من و مادرم دیدی فقط اومدیم بیرون گریه میکردیم، دکتر امیر صبوری از نیویورک رئیس نمایش ایران نیویورک با من بود، گفتم دوستو صبوری اینا تازه امروز اول سختیاشونه،
اول
گرفتاریاشونه.
متشکرم از شما خانم امین.
گفتم من میتونم.
ممنونم از شما. اجازه بدید ما دوباره برمیگردیم، وقت کوتاهی تا آخر برنامه خواهیم داشت که دوباره چند ثانیه‌ای با شما صحبت بکنیم. آقای مصطفی رضا از کردستان میگفت مشکل از اینه که حق حاکمیت ملی برای مردم ایران وجود نداره. شما چی فکر میکنین؟ گفته بود از شما بپرسم.
ببینید، اون چیزی که عنوان کردن این بود که دولت مسئول نیست، پاسخگو نیست و درست هم میگفتن. واقعا نه دستگاه قضایی مسئوله، نه دولت مسئوله. یکی از خبرنگارهایی که عکاسی کردش این تظاهراتی که صورت گرفته و در ایسنا رو بازداشت کردن.
بله.
به جای اینکه اسید پاش بازداشت بشه و اینکه به جنب جوش بیفتن تا مشکل رو حل بکنن، خب زورشون به خبرنگارها میرسه و عکاسا میرسه. این یکی از دلایلشه. من میخوام چون وقت کوتاهه
خیلی کوتاه
بکنم که در حال حاضر قانون ما از لحاظ اینکه افراد رو بازداشت بکنن، افرادی که اسید پاشی میکنن بازداشت بکنن و حتی حبس ابد بهش بدن اشکالی نداره. قانون در سال 1337 به تصویب رسید که اونجا اعلام کردش که اگر کسی اسید پاشی بکنه، اگر قربانی کشته شد، این میشه اعدام کرد اون اسید پاش رو، و اگر که خب نقصی در بدنش ایجاد شد و اینکه مشکلات ایجاد شد، میشه از حبس درجه یک و حبس درجه دو استفاده کرد. بعدها بعد از انقلاب این قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید که در اصل قصاص رو آورد و مجازات هایی که درجه بندی شده بود رو از بین برد. ولی در سال 92 قانون مجددا یه بازنگری توش صورت گرفت و درجه بندی شد جرایم، و طبق درجه بندی که در حال حاضر شد و قانونی که ما قبلا در رابطه با اسید پاشی داشتیم، قاضی اولا در رابطه با این پرونده ها اگر که متهم رو بازداشت بکنه، حق صدور بازداشت موقت رو داره و متهم تا آخر عمرش اگر که محکوم بشه در زندان میتونه بمونه. طبق قانون سال 1337 و قانون سال 1392، در سال 1392 قانونگذار به نوعی مجازات اسید پاشی رو با توجه به قانون سال 1337 افزایش داد. بنابراین اگر که الان کسی این کار رو انجام بده، از نظر قانونی ما مشکلی نداریم، ولی از نظر فرهنگی مشکلات بسیار زیادی در ایران داریم، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی مشکلاتی داریم، و از همه مهمتر این که از نظر نادیده گرفتن حقوق قربانیان اسید پاشی هم ما مشکلات بسیار.
ممنونم از شما آقای محمد.
در حال حاضر گریبان خیلی ها رو گرفته و خانم بهرامی خیلی هم خوب به همه این موارد اشاره
کرد. متشکرم از شما آقای محمد مصطفی عزیز، وکیل در نروژ، که همراهی کردید ما رو. برنامه ساعت ششم رو وقت خیلی کوتاهی داریم خانم آمنه، در انتهای برنامه یک دقیقه وقت دارید که اگر صحبت باقی مونده ای مونده رو دلتون چیزی مونده میخواین تو این 60 ثانیه بگین، واقعا ولی 60 ثانیه بفرمایید.
من وقتی با خانم وکیلم آقای صرافی رفته بودیم دیدن دادستانی تهران، ریاست امنیتی سیاسی دادستانی کل تهران، خانم صرافی مادر شهید هستن و مادر من خواهر شهید هستن. خانم صرافی حس قشنگی به دادستان دادن، گفتن آقای دادستان من امروز از طرف تمام مادرهای شهید ایران اومدم اینجا. من گفت من از طرف تمام خواهرهای شهید اومدم. ما جواب ندادیم، جوان همون رو ندادیم که امروز دختران آمنه و آمنه ها سایله ها جلومون چیچی دیگه پرپر بشن و شما دست رو دست داریم ببینید امروز باید چه کار کرد، دوتر باید کاری بکنیم. ما جوان همون رو ندادیم امروز ما ناامنیتی تو اجتماع همون بدیم.
ممنونم از شما.
راحت راه برد.
متشکرم از شما خانم آمنه عزیز. ممنونم از این که در برنامه ما شرکت کردید و دوست داشتم که وقت بیشتر بود، میتونستیم بیشتر صحبت بکنیم. از همه شما دوستانی که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو امروز تشکر میکنم. باید معذرت‌خواهی بکنم از دوستانی که امروز به طور مشخص نتونستیم روی خط ارتباطی بیاریم، خصوصا بهمن و محمد از شهر کرد، بهمن از ژاپن که مدت طولانی هم روی خط منتظر بودم. امیدوارم از ما دلگیر نشن و در برنامه‌های بعدی ما حتما شرکت بکنن. خیلی کوتاه، امیدوارم هیچ وقت در این موقعیت قرار نگیرید، ولی اگر در مواجهه با اسید پاشی، حادثه اسید پاشی قرار گرفتید، حتما دقت بکنید که تحت هیچ شرایطی نباید پماد و کرم روی محل سوختگی بمالید. محل سوختگی اسید رو باید با آب بشورید، با آبی که تقریبا همدما با دمای محیط باشه، آب تمیز باشه. اگر گاز استریل دارید روش قرار بدید که عفونت نکنه. آب آلوده اگر وجود داره بهتره که نشورید اون رو. و اگر که مواد قلیایی در دسترس هست مثل جوش شیرین میتونه کمک بکنه به سوختگی اسید. متشکرم که همراه ما بودید. من نیوشا بغراتی هستم. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه از مهرداد